ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 19 مرداد ماه. شمایی که همراه ما موندید بعد از ساعت 6 و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این برنامه زنده تا 1 ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست.
با درود به شما شنونده گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی با اشاره به غیبت نمایندگان ایران در این نشست به دلیل نداشتن ویزا از سوی عربستان، این بیانیه را یک جانبه، غیر منصفانه و تحت فشار عربستان توصیف کرده است. نشسته نمایندگان سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در شهر جده برگزار شده بود. نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در این بیانیه با اشاره به حمله حوثی‌های یمن به دو نفتکش عربستان در دریای سرخ، خواستار اقدام جامعه جهانی علیه این گروه و حامیانش شده بودند. سازمان یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید درگیری‌ها میان شورشیان و نیروهای دولتی در استان ادلب در سوریه بر زندگی بیش از 1 میلیون کودک تأثیر خواهد گذاشت. به گفته یونیسف، مناطق روستایی شمال غرب سوریه مایحتاج غذایی، پزشکی و آشامیدنی زیادی ندارند و در حال حاضر نیز پذیرایی بیش از 1 میلیون سوریه آوارند که پیرو جنگ و درگیری‌های در دیگر استانها به ادلب آمدند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل، درگیری‌ها در ادلب وضعیت انسانی در سوریه را از آنچه هست بدتر خواهد کرد و منجر به آوارگی نزدیک به 400 هزار کودک خواهد شد. ادلب آخرین استان بزرگ سوریه است که کنترل بخش عمده آن بر عهده نیروهای شورشی و مخالفان به بشار اسد است. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به بخش گسترده از شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کردند و توانستند کنترل بخشایی از مرکز شهر را از آن خود کنند. با این همه ساعتی بعد نیروهای دولتی با کمک نیروهای آمریکایی توانستند آنها را وادار به عقب نشینی کنند. رویترز در گزارش این خبر آورده که در این حملات آمریکا با تامین هلیکوپتر و پهپاد به نیروهای دولتی افغانستان کمک کرد، اما به دلیل مخفی شدن نیروهای طالبان در مناطق مسکونی روشن نیست که آیا دولت کنترل تمامی مناطق غزنی را به دست گرفته است یا خیر. با این حال بیانیه مقر فرماندهی نیروهای آمریکایی در کابل میگوید که کنترل کامل غزنه و در دستان نیروهای دولتی است. رویترز در عین حال گزارش میکند که در حدود 150 جنگجوی طالبان در این نبردها کشته شدند، اما از تعداد شهروندان کشته یا مجروح شده اطلاعی به دست نمیدهد. جنگجویان طالبان در ایالت غزنه فعالند و در بهار گذشته نیز منطقه‌ای را در غزنه اشغال کرده و فرماندارش را به قتل رساندند. مهرداد پهلبود، نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران بین سالهای 1342 و 1357 و همسر شمس پهلوی، خواهر محمد رضا پهلوی، روز پنجشنبه در آمریکا درگذشت. آقای پهلبود در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد و پدرش غلام حسین مینباشیان رهبر ارکستر سمفونیک شهر تهران بود. آقای پهلبود دانش آموخته معماری از سوئیس و آمریکا بود. مهرداد پهلبود چندین مراسم مهم هنری از جمله جشن هنر شیراز را برگزار کرده بود. آقای پهلبود پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به لس آنجلس رفت و تا زمان مرگ در این شهر سکونت داشت. و به گفته پلیس کانادا، در جریان یک تیراندازی در شهر فدرینگتون در شرق کانادا دست کم 4 تن جان خود را از دست دادند. پلیس شهر فدرینگتون در یک پست توییتری از مردم خواسته بود تا در خانه بمانند و اطلاعاتی در مورد هویت تیرانداز و انگیزه های او به دست نداد.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. موسیقی ترکیه و عراق در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی با ایران میماند، دیگری با تحریم‌ها همراهی می‌کند.
درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست.
کمیسیون انتخاباتی عراق نتایج بازشماری آراء پارلمانی را اعلام کرد. جریان مورد حمایت مقتدی سعد بیشترین کرسی ها را گرفت.
آقای حیدر عبادی که الان خود وزیر هست یکی از کاندیدا هاست، ولی قطعیت نرسیده چون باید با آقای مقتدی سعد ائتلاف کنه. آقای مقتدی سعد دنبال گزینه بهتری میگرده.
محمود احمدی نژاد خواستار استعفای رؤسای سه قوه شده است.
همه اینها بدین معنا نیست که بشه آقای احمدی نژاد رو در مقام یک رهبر جنبش اجتماعی قرار داد یا یک چنین انتظاری ازش داشت، به ویژه با توجه به کنترل و مهاری که نهادهای امنیتی اعمال کردن علیه ایشون.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه کارنامه رو میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. بعد از سرگیری رسمی دور اول تحریم‌های هسته‌ای ایران، کشورهای مختلف جهان که در امضای توافق هسته‌ای با ایران نقش داشتند یا از مشتریان نفت ایران یا شریک تجاری تهران محسوب می‌شوند، در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های متفاوت و جدیدی را درباره این موضوع بیان کردند. مهمترین موضوع روز هم محدودتر شدن حجم صادرات نفت ایران 3 ماه قبل از سرگیری تحریم‌های نفتی است. از جمشید زند بشنویم.
دور اول تحریم‌ها که عملاً از صبح سه‌شنبه شروع شد، صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات گرانبها و نقل و انتقال انبوه ارز و ریال را هدف قرار داده، ولی هنوز اثرات واقعی آن بر اقتصاد ایران مشهود نیست. اما اثرات دور دوم بازگشت تحریم‌ها که هنوز شروع نشده و قرار است در 13 آبان اجرایی شود، از همکنون در بازارهای جهانی و در ایران دیده می‌شود. دور دوم تحریم‌ها صادرات نفت، گاز و میانات نفتی ایران را هدف قرار داده و سبب نوساناتی در قیمت جهانی نفت و حجم نفت تولیدی در اوپک و دیگر کشورها شده است. جدیدترین ارزیابی از بازار نفت روز جمعه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد. در این گزارش نسبت به آینده بازار نفت و قیمت آن هشدار داده شده و گفته شده که گرچه در هفته‌های اخیر قیمت نفت به دلیل افزایش حجم تولید در روسیه و چند کشور عضو اوپک مقداری کاهش یافته، اما این کاهش قیمت موقتی و گذراست. آژانس بین‌المللی انرژی گفته است که با شروع تحریم‌های نفتی ایران در 13 آبان و با در نظر گرفتن مشکلات تولید نفت در کشورهای دیگر، تأمین نیازهای نفتی جهان ممکن است بسیار سخت باشد و به قیمت کاهش حجم ذخایر استراتژیک نفت تمام شود. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده که ارزیابی دولت آمریکا این است که تا شروع تحریم‌های نفتی در آبان ماه، واشنگتن می‌تواند مشتریان ایران را به کاهش حجم واردات به میزان 1 میلیون بشکه در روز متقاعد کند. به گزارش بلومبرگ، در سال گذشته ایران به طور متوسط روزانه 2,100,000 بشکه نفت صادر کرده است. چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، اعلام کرده که به خرید نفت ادامه می‌دهد، اما هند، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر یا حجم واردات نفت از ایران را کم کرده‌اند و یا اعلام کرده‌اند که همزمان با اثرگیری تحریم‌های نفتی این کار را انجام خواهند داد. اما دو کشور همسایه ایران که از مشتریان نفت و گاز آن هستند، دو موضع کاملا متفاوت اتخاذ کرده‌اند. نخست وزیر عراق چند روز پیش اعلام کرد که گرچه کشورش روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با ایران دارد، ولی برای حفظ منافع ملی آن کشور به تحریم‌های آمریکا احترام خواهد گذاشت و برخی از آنها را اجرا خواهد کرد. روز جمعه هم سخنگوی دولت عراق اعلام کرد از این پس در معاملات تجاری با ایران از دلار استفاده نخواهد شد و همزمان تأیید کرد که این سیاست احتمالاً به کاهش سطح تجارت با ایران منتهی خواهد شد. ترکیه هم اعلام کرده که به خرید گاز و نفت از ایران ادامه می‌دهد و حاضر به پذیرش تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیست. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، رویکرد بغداد و آنکارا در قبال تحریم‌های ایران را ناشی از نیازها و سیاست‌های دو کشور همسایه ایران می‌داند.
مسئله تحریم در ایران تبدیلی به یکی از مسائل مناقشه‌انگیز در عراق شده، چون آقای عبادی در اون اقداماتی که برای فاصله گرفتن از ایران کرده بود تا حدودی این هم اضافه کرده به اون. این خیلی خیلی مهم هست و ترکیه هم به خاطر مسائل اقتصادی درونی که داره و با وابستگی که به بعضی از واردات از ایران داره و صادراتی که به ایران میکنه، مثل این که میخواد یک جوری از کنار تحریم ها رد بشه.
روز پنجشنبه هم محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری با پیامی از جانب حسن روحانی برای رجب طیب اردوان وارد آنکارا شد. محتوای این پیام اعلام نشده، ولی وزیر خارجه ترکیه گفته است که خرید نفت و گاز از ایران ادامه خواهد یافت. از جانب دیگر مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر سر جزئیات بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام ادامه دارد، ولی ایران میگوید هنوز برنامه و طرحی که منافع تهران را تامین کند نهایی نشده است. در این حال در تهران برخی از مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که ایران به سهم خود باید شرایط را برای ادامه همکاری با اروپا مهیا کند. یکی از مهمترین شرط‌های ادامه همکاری تصویب و اجرای قوانین مورد نظر گروه مالی اقدام ویژه یا FATF است که اصولگرایان به شدت با آن مخالفند. مرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در لندن بر این نکته تاکید می‌کند که درک درستی از اقتصاد جهانی در بین رهبران جمهوری اسلامی وجود ندارد، ولی آنها در انتظار کمک اروپا هستند.
من در این ماه به نشستم که در درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست و اون مسائلی که در سطح اقتصاد جهانی به اینجا رسیده که ما شامل این جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی در سیستم های مالی هستیم، اینها واقعا در ایران درست فهمیده نشد. ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا.
همزمان با زمینه سازی برای آغاز مرحله دوم بازگشت تحریم ها، هم آمریکا و هم ایران در تلاشند کشورها و شرکت های خصوصی بیشتری را به سمت خود جلب کنند. آمریکا اعلام کرده که تاکنون بیش از 100 شرکت بزرگ بین‌المللی از بازار ایران خارج شدند و یا در آینده نزدیک فعالیت‌هایشان در ایران متوقف می‌شود. در روزهای اخیر هم شرکت‌هایی از سوئیس، دانمارک و آلمان به این فهرست اضافه شدند و در مقابل رهبران اروپایی تأکید کردند که همچنان در صدد حفظ برجام هستند. مهرداد عمادی هم معتقد است خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران در هفته‌های آینده سریع‌تر خواهد شد.
من تصور میکنم شاید 2 یا 3 هفته دیگه از امروز خیلی خیلی این خروج و این فضا سنگین تر خواهد.
از سوی دیگر ایران هم به آمادگی برای مقابله با شرایط سخت‌تر اقتصادی تاکید کرده و روز جمعه محمد شریعت مداری وزیر صنعت بار دیگر تایید کرد که به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی تامین شده است. اما مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکردند که کسری درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات نفت را که مهمترین منبع تامین بودجه کشور است چگونه جبران خواهند کرد.
جمشید زند درباره موضع‌گیری ترکیه و عراق در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران گزارش می‌داد.
آقای خامنه‌ای، حالا خواهید دید که این مردم آیا می‌تونن غلطی بکنن یا نه. یه روزی میشه که اون روز دیگه خیلی دیره، چون ضربه فنی شدی و از نرمش قهرمانانه دیگه خبری نیست. اون وقت هم که فکراتونو با آقای ولایتی و لاریجانی و علی جعفری و خیلی کسای دیگه که تو دار و دستتون هستن فکراتون هم بریزین به هم دیگه فایده نداره، چون موقع دیگه وقت رفتنه. یا فقط فرار کنی یا باید قایم بشی که مثل صدام حسین تو چاله ای جایی پیداتون کنن. اون روز هم زیاد دور نیست آقای خامنه ای.
آقای روحانی، شما در صحبتاتون که تلویزیون گفتید که اگر ملت ایران همراهی کنه ظرف 6 ماه از این بحران خارج میشیم. آقای روحانی، تو این 40 سال این مملکت کی بحران نداشته؟ به دست شما حاکمان همیشه بحران تو بحران، بحران تو بحران. آقا 40 سال ملت ایران شما گروگان گرفتید، فدای بحرانهایی که خودتون ساختید با دنیا کردید. بس کنید آقا، این ملت کی خارج از بحران زندگی را دیده اند؟ چرا همش بحران مال مردم بدبخته؟ ولی تو این بحران ها و آقازاده ها حاکمیت 1 میلیارد تومان چه هزاران میلیارد تومان کردن، ملت بدبخت روز به روز سفرش کوچشتر و بدبختر و ذلیلتر شدن. بس کنید آقا، حیا کنید، خجالت بکشید.
من از مسئولین جمهوری اسلامی 3 درخواست دارم. لطفاً آدرس منزل خودتون رو قبل از انقلاب 40 گذشته برای مردم اعلام بفرمایید. آدرس منزل امروز خودتون رو اعلام بفرمایید. آدرس محل کار و تحصیل فرزندان خودتون رو اعلام بفرمایید. منظور من از مسئولین رؤسای جمهور، وزیران، وکیلان، امامان جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان می باشد. این 3 درخواست من رو لطفاً به عنوان نماینده مردم ایران انجام بدید.
سلام عالی جناب خامنه ای. در زمان دولت سابق یک روز یکی از نخست وزیرهای رأس دولت، اگه فراموش کرده اید، اعلام کرد صدای مردم نواره. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ فردای اون روز همه ملت اومدن بیرون گفتن نوار که پا نداره، این همه صدا نداره. حالا شما چی میگین؟ خبری نیست. ببخشین آقا، لطفاً از خواب زمستونی خودتون، از ایده خودتون بیرون بیایین و ببینین که چه خبره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. دنبال میکنیم این برنامه رو با یک گفتگو. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست نمایندگان دائم سازمان همکاری اسلامی در جده رو در محکومیت حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به دو نفتکش عربستان بی ارزش، غیر منصفانه و یک جانبه توصیف کرده. به توصیف بهرام قاسمی، این بیانیه با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات کشورهای متجاوز به یمن و انحراف افکار عمومی منطقه و جهان صادر شده. نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه نشست خودشون حمله شیعیان حوثی مورد حمایت ایران به دو نفتکش عربستان رو محکوم کرده بودند. حسین علیزاده، کارشناس دنیای عرب و دیپلمات پیشین ایران، در فندان روی خط تلفن ماست. آقای علیزاده، سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرده که صدور این نوع بیانیه‌ها علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی در بین اعضای این سازمان، باعث اتلاف سرمایه و همینطور به هدر دادن ظرفیت‌های کشورهای عضو هم میشه. شما واکنش ایران رو به این بیانیه چطور می‌بینید؟
اجازه بدید در ابتدا بگم که ما این اولین موردی نیست که شاهد هستیم عربستان سعودی به راحتی قطعنامه‌ای رو، بیانیه‌ای رو برده به سازمان کنفرانس اسلامی و با رأی اکثریت، یعنی حتی شما نگاه کنید کشور عراق هم که روابط خوبی با جمهوری اسلامی داره رأی مخالف نداده است. کشور افغانستان که همسایه ایران هستش و مشترکات فرهنگی زیادی داریم، تاجیکستان همچنین رأی مخالف ندادن. این اولین بار نیستش، دفعات عدیده ای رو ما شاهد بودیم که عربستان بیانیه های تند و تیزی رو برده. نگاه کنه، این بیانیه در حد نمایندگان کشورهای اسلامی بوده، اما من به شما را ارجاع بدم به اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی که در استانبول ترکیه برگزار شده بود. در اونجا آقای ظریف حضور داشت، در اونجا آقای روحانی حضور داشتش، در اونجا بیانیه بسیار تند و تیزی نوشته شدش که مورد تایید همه کشورها قرار گرفت، تا حدی که آقای روحانی جلسه رو ترک کرد به تهران بازگشتش. در اونجا گفته بودن که حزب الله لبنان تروریست هستش، ایران از تروریست ها حمایت میکنه. وقتی در سطح اجلاس سران این گونه به بیانیه های تند و تیز با حضور آقای روحانی صادر میشود، در این خصوص یک موضوعی که هم نفتکش ها باشه، یه خیلی طبیعی است که این را عربستان به راحتی میبره و رأی میگیره. اما نکته‌ای که میخوام اشاره کنم این که سخنگوی ایران گفته، سخنگوی وزارت خارجه گفته که این بیانیه‌ها بی ارزش و یک جانبه هستش. خب پرسش این هستش که آیا در زمانی که تمام کشورهای اسلامی، منهای سوریه که غایب هستش، منهای خود ایران که حضور نداشتش، همه کشورهای اسلامی به این بیانیه‌ای که عربستان مورد درخواست عربستان بوده، این آیا بی ارزش هستش؟ کدوم کشور در انزوا قرار داره، عربستان یا جمهوری اسلامی؟ این یک. دوم اینکه گفته که این قطعنامه یک جانبه بوده، سوال این که چرا شما در اجلاس حضور نداشتید از خودتون دفاع بکنید و چرا شما این قدرت رو به دست، چرا عربستان به این قدرت لایتناها در سازمان کنفرانس اسلامی رسیده که هر آنچه که اراده کرده رو در اونجا تونسته به تصویب برسونه؟
بله آقای علیزاده، اشاره کردید شما چرا در واقع ایران خودش حضور نداشته که بتونه دفاع کنه از شرایط خودش، چرا ایران حضور نداشت؟
ببینید به تعبیر بسیار ساده جمهوری اسلامی سینگل آوت شده، یعنی یک کشوری است که از سازمان کنفرانس اسلامی اگرچه حضورش یعنی رسما در اونجا عضویت داره، اما عملا رأی او پذیرفته نمی شود به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در جهان اسلام تنها افتاده. یعنی در جهان اسلام الان و وقتی مسئله یمن هست مطرحه، وقتی مسئله سوریه مطرح هستش، تمام این کشورهای جهان اسلام هیچ کدوم نیومدن در کنار ایران بیستن بگن که حضور شما در کنار بشار اسد موجه هستش، حضور شما در یمن موجه هست. تمام کشورهای اسلامی مخالفت با او کرده. ببینید پیش از این یکی از معاونین وزارت خارجه جمله مهمی رو گفته بود و 100% این جمله درسته. او گفته بود که سازمان همکاری اسلامی اینک به یک اداره از خارجه عربستان تبدیل شده. من این ارزیابی رو 100% درست میدونم، 100% درست میدونم که سازمان همکاری اسلامی به یک اداره از ادارات سازمان وزارت خارجه عربستان تبدیل شده. اما سوال اینجاست که جمهوری اسلامی چرا اجازه داده که چنین قدرت بی نهایتی رو عربستان در این سازمان داشته باشه؟ مگر عربستان دیروز و پریروز حمله نکرده اتوبوس کودکان دانش آموز؟ خب شما اینو ببرید در سازمان کنفرانس
در یمن. خیلی ممنونم از شما حسین علیزاده، کارشناس دنیای عرب و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود. متاسفم آقای علیزاده وقت بیشتری نداریم، وگرنه این بحث رو ادامه میدادیم. همراه ما باشید تا ادامه بدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، اطلاعات بیشتر در مورد این اپلیکیشن رو میتونید از سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com، و این اپلیکیشن رو روی موبایل های خودتون نصب کنید. سری بزنیم به دنیای بازار ارز در ایران. با وجود اینکه امروز جمعه بود و بازار تعطیل بود، اما برخی از تحولات در بازار ارز ادامه داشت. آرش حسنی همکارم پیگیر این اخبار بوده، الان با ما در استودیو است. آرش، اول از جدیدترین خبرها بگو در مورد حوزه بازار ارز.
جدیدترین خبرها این هست که بانک مرکزی سامانه سنا رو که برای اعلام آنلاین و لحظه‌ای قیمت‌های ارز در بازار ثانویه هست راه اندازی کرده و اون رو رونمایی کرده و اعلام کرده که از این به بعد همه میتونند از طریق این وبسایت قیمت‌هایی رو که در بازار ثانویه قیمت‌هایی که تعیین میشه رو ببینند و به نوعی در واقع به دنبال این هست که بازار ثانویه بتونه مرجع قیمت‌گذاری بشه در حتی بازار آزاد ارز. البته اگرچه این اتفاق گامی به سوی شفافیت بیشتره، اما هنوز حجم معاملات یا عرضه ارزهایی که در این سامانه اتفاق میفته آنلاین قابل پیگیری نیست و تنها قیمت هست که در این سامانه قابل ردیابیه. در این حال وزارت صنعت معدن تجارت مسئول قیمت گذاری اون 25 قلم کالای اساسی شده که مشمول ارز دولتی 4200 خواهند شد. در این میان محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن تجارت اشاره کرده که حتی در هیئت دولت و از جمله خود او افرادی بودند که به دنبال این بودند و حتی هنوز هستند که ارز مورد نیاز برای واردات اون 25 قلم کالای اساسی رو حتی از 4200 تومان هم کمتر محاسبه کنن و پیشنهاد عدد 3500 تومان دارن. به نظر میرسه که خب این نوع اظهار نظرها درباره بازار ارزی یا اتفاقات مربوط به بسته ارزی در حالی که بانک مرکزی متولی اون هست دولت رو در رسیدن به اهدافش با مشکل مواجه میکنه که هر عضوی از هیئت دولت درباره این اعداد و ارقام و سیاست‌های آتی حوزه بازار ارز و خود قیمت‌گذاری ارز صحبت بکنه.
مشخصا به این بسته جدید ارزی اشاره کردی. تو یکی دو روز گذشته این بسته رونمایی شد، اجرایی شد و ظاهرا اینطور بود که صرافان بازار ارز علاقه چندانی نداشتن که وارد این ماجرا بشن. آیا تمام اهداف سیاست‌گذار محقق شد در این زمینه؟
راستش شده درست میگی، یعنی نکته اصلی این بود که یکی از محورهای اساسی بسته سیاستی ارزی جدید دولت این هست که صرافان به بازار برگردن و شناسایی بازار آزاد به عنوان یک بازار رسمی، برداشته شدن اون امر قاچاق بودن بازار و اینها، خرید و فروش ارز در بازار صرافان، اینها از محورهای اصلی بود. روز اول که صرافی‌های مجاز بعد از این رونمایی بسته مشغول به کار شدن، بیشتر به دنبال این بودن که مقدمات بازگشت خودشون به بازار رو فراهم میکنن. 120 روز دور بودن از بازار رسمی و قانونی به هر حال یک مقدماتی رو میخواد. در این حال منتظر بودن که بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی که حدود و شرح وظیفه اونها رو در این دوره جدید معین میکنه منتشر بشه. خب بعد از ظهر سه‌شنبه اون بخشنامه منتشر شد، اما چون فقط یک روز مونده بود از روز کاری، در واقع فقط چهارشنبه بود چون پنجشنبه هم نصف روز هست، صرافان چندان تمایلی به بازگشتن به بازار نشون ندادن. اون بخشنامه اگرچه روشن میکرد شرح وظیفه صراف ها رو، اما مواردی در اون بود که ابهاماتی رو هم داشت و اونها رو با تردید روبرو میکرد. مثل این که از جمله اون مواردی که میتونم بهش اشاره بکنم این که صراف ها 3 روز بعد از این که از رو از بازار ثانویه تهیه میکنن باید اون رو به فروش برسونن بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی. اونها فقط اجازه دارن که 1% بالاتر از قیمت خریدشون ارز رو به فروش برسونن، در واقع حاشیه سود اونها محدود شده به 1 روز. و دیگر موردی که میتونم بهش اشاره بکنم این هست که صراف ها فقط میتونن 5% از اون حواله ارزی که از صادر کننده در بازار ثانویه میتونن بخرند رو تبدیل به اسکناس بکنن و بیشتر از اون رو، یعنی 95% رو، باید به یک وارد کننده یا کسی که به دنبال حواله ارزی هست نه اسکناس دلار یا یورو هست بفروشن. همین اما اگرها، این شرط و شروط ها باعث شد که صراف ها اون حضور همه جانبه برای نداشت باشن. شاید از فردا که آغاز هفته جدید هست شاید این باشیم که صرافا به بازار برگردن.
غیر از مسئله صرافا توی این جریان بسته جدید ارزی، بحث اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی هم هست. همچنان این نگرانی وجود داره، مثل صرافان در واقع یک سری نگرانی هایی همچنان هول و هوش این موضوع هست. این از کجا میاد این نگرانی؟
از اختلاف قیمت واقعی، یعنی قیمتی که در بازار آزاد هست با ارز 4200 تومانی که اعلام شده برای این 20 قلم کالا، و حتی از فاصله‌ای که این 4200 تومان داره تا بازار ثانویه که حدود 8900 تومان در هفته گذشته بوده، یعنی چیزی بیشتر از 2 برابر حتی قیمت ارز در بازار ثانویه. خب این پرسش به وجود میادش که این 25 قلم کالا رو چه کسانی وارد خواهند کرد، چه کسانی این ارز رو در اختیار خواهند گرفت، دولت چه ابزاری داره برای اینکه این قیمت‌ها رو کنترل بکنه تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه. با توجه به این سیل اخباری که در هفته های گذشته داشتیم از سوء استفاده هایی که شده، از اینکه کالاهای وارد شده و بعد با قیمت های دیگری به دست مردم رسیده، فکر می کنم که دولت در واقع چیزی شبیه به دهه 60 واگذاری کالاهای اساسی در قالب کوپن یا دفترچه بسیج و اینها رو همچنان در سر داره، در حالی که تمام اون شبکه از بین رفته. یعنی اگر در دهه 60 از ابتدای زنجیره تامین واردات کالا تا انتهای های اون رو دولت نظارت داشت و اصلا از آن خودش بود به وزارت بازرگانی وارد میکرد، توضیح میکرد و در شبکه هایی که متعلق به دولت بود با دفترچه بسیج با کوپن عرضه میشد، اینها رو از دست داده در 30 سال گذشته. اما همچنان این در سر دولت هست که میتونه این کالاهای اساسی رو با اون شبکه توضیح و با اون روند توضیح بکنه که خب غیر ممکنه. ضمن اینکه در این 25 قلم کالای اساسی کالاهایی هست که اساساً وارد کنندگان اون هیچ نسبتی با دولت یا بحثای این
مثل چه کالاهایی؟
مثل برنج خارجی، مثل چای خارجی، مثل
حبوبات حتی.
حبوبات حتی، چون مثلا در مورد یک قلمی مثل گندم، چون به هر حال این گندم باید بره تو سیلوهای دولتی آرد بشه یا در شبکه نانبایی ها توزیع بشه و به مصرف برسه، خب این باز یه نظارتی ممکنه که هنوز وجود، یا دارو همینطور. اما برخی از این کالاها کالایی هستن که اما اگر زیاد دارن، کاغذ هم از همون دست کالاهایی است که میتونه داستانهای بعدی رو به دنبال داشته باشه. و حالا من یک اصطلاحی دارم، میتونیم سلاطین دیگری رو بر حالا این کاری که روزنامه نگارها میکنن، سلطان شکر، سلطان روغن،
سلطان سکه،
با این حساب میتونیم 25 سلطان دیگر رو هم معرفی بکنیم به اختصار.
خیلی ممنونم از سوالش حسنی بود و آخرین خبرهای و تحولات بازار ارز رو بررسی کرده بود با ما بود و ما رو به روز میکرد این زمینه. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. مهداد پهلوی نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران بین سالهای 1342 تا 57 و همسر شمس پهلوی خواهر محمد رضا پهلوی روز پنجشنبه در آمریکا درگذشت. سازمان یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، گفته است درگیری‌ها بین شورشیان و نیروهای دولتی در استان ادلب در سوریه بر زندگی بیش از 1 میلیون کودک تأثیر خواهد گذاشت. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به بخش گسترده‌ای از شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کرده و توانستند کنترل بخشی از مرکز شهر را از آن خود کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی از کشته و مجروح شدن 60 کودک در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شمال یمن خبر داد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از جزئیات ایجاد نیروی فضایی ایالات متحده رونمایی کرد که به گفته آقای پنس برای جنگ بعدی طراحی شده است. معاون سابق بخش اوپک در وزارت نفت میگوید نصف نفت ایران در پاییز امسال متقاضی نخواهد داشت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خواستار کنارگیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد. و در آخرین خبر، به گفته پلیس کانادا در جریان یک تیراندازی در شرق کانادا حداقل 4 تن جان خود را از دست دادند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما هستیم در ادامه با چند گفتگو و گزارش، برنامه کارنامه و آخرین خبرها و گفتگوهایی که در این زمینه برای شما همکارانم تهیه کردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در پیام ویدیویی خواستار کنارگیری سران 3 قوه از قدرت شد. رئیس جمهور پیشین ایران در پیام ویدیویی خودش تاکید کرده که اقتصاد ایران در آستانه متلاشی شدن هست و گفته اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شده. از رویا کرمی مجد بشنویم.
نشسته مقابل دوربین و مستقیم خطاب به لنز سخن میگوید. این بار در پشت تصویرش نه حمیدرضا بقایی ایستاده و نه لبخندی بر لب اسفندیار رحیم مشایی دیده می شود. دو یار غار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، اکنون زندانی هستند و او هم سفرهای استانیش را بدون آنها می رود و هم ویدیوهایش را به تنهایی ضبط می کند. محمود احمدی نژاد در ویدیویی که روز پنجشنبه 18 مرداد منتشر شد، صریح‌تر از همیشه زبان به انتقاد گشود و همه سران کشور را مخاطب قرار داد.
آقای روحانی، شما تمام حامیانتون و به نظرم دو جناح سیاسی کشور و دو رئیس قوه دیگه همه شریکن در این وضع و شریکید در این وضع، باید رضایت مردم رو جلب کنید. شاید بهترین راهش این باشه که دیگه ادامه ندید، چون امیدی مردم ندارن که از ادامه کار شما خیلی به ملت برسه، اصلاحی در امور کشور درست بشه. البته از انقلاب منحرف شدیم، روشنه که
محمود احمدی نژاد در این ویدیوی 17 دقیقه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفته است که هر دو دولت حسن روحانی بر اساس یک سری مبانی نادرست و طراحی شده شکل گرفته است و سکوت وی در این 5 سال به دلیل آنچه او احترام به رأی مردم و اهمیت کشور خواند صورت گرفته. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال که مخاطب اصلی این سخنان رئیس جمهور پیشین ایران کیست میگوید:
در ظاهر مخاطب صحبت های آقای احمدی نژاد آقای روحانی هست در درجه اول و انتقادهای تندی که میکنه از دولت روحانی و میزان کارآمدی اون در مدیریت بحران به ویژه در حوزه اقتصاد، اما من گمان میکنم که مخاطب اصلی آقای احمدی نژاد لایه‌های اجتماعی ناراضی از وضعیت موجودن، یعنی تلاش میکنه که خودش رو در یک موقعیت متمایز از نهادهای قدرت، از بازیگران سیاسی متصل به ساختار سیاسی قدرت جلوه‌گر کنه و این البته در حالی است که ایشون همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به انتخاب آقای خامنه‌ای.
محمود احمدی نژاد که این بار تیغ تند انتقاد خود را به سوی حسن روحانی نشانه رفته، پایه اعتراض خود را بر مسائل اقتصادی گذاشت و گفت:
خب حالا 5 سال گذشته، تو چه شرایطی هستی؟ اقتصاد که در آستانه متلاشی شدن، اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شد، نارضایتی در اوجه، فاصله طبقاتی در اوجه، فقر گسترده. آخه چطور خانواده با 800 هزار تومان زندگی میکنه؟ با 1,000,000 تومان زندگی میکنه؟ بعضی همین هم ندارن. اون که تحت پوشش کمیته امداد و بزی چجوری زندگی میکنه؟ اگر فقط بخواد روزانه تخم مرغ بخوره میتونه؟
این سخنان در حالی است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تحریم ها علیه ایران آغاز شد و ارزش ریال در آن زمان نیز افت چشمگیری پیدا کرد. اما چرا او اکنون به تحریم ها و نارضایتی ها این گونه واکنش نشان می دهد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ می دهد:
این پرسش مهمی هست و اتفاقا از همین زاویه هستش که صحبت های احمدی نژاد به گمان من مورد اقبال معنیدار قرار نمی گیره، چون به هر حال آقای احمدی نژاد داره اشاره میکنه به آقای روحانی که با توجه به اعتراضهای موجود شما کنارگیری کن از قدرت و رئیس جمهوری رو واگذار کن، در حالی که چشمان خود آقای احمدی نژاد بر سرکوب جنبش سبز یا گوشهای ایشون بر فریادهای اعتراضی میلیونها شهروند بعد از کودتای انتخاباتی 88 بسته بود و نسبت به مجموعه عوارض ناشی از روی کار آمدن خودش و تداوم دولت ناکارآمد و بی‌کفایت خودش به نوعی عدم مسئولیت پذیری نشون داد و واکنش کاملا متفاوت و تندی به اعتراض ها از خودش ابراز کرد و این طبیعتا یک خاطره نزدیکی است که باعث میشه بیش از پیش صحبت های ایشون مورد عدم اقبال قرار بگیره از طرف معترضان، البته به جز یک بخش های محدودی از جامعه.
از خرداد ماه سال جاری تا کنون محمود احمدی نژاد به چند سفر استانی رفته، سفرهایی که در رسانه‌ها پوشش چندانی داده نشده است. او در این سفرها به تبریز، تالش، بجنود و نورآباد لرستان سفر کرده و در سخنرانی‌هایش انتقادهای تندی را علیه دولت حسن روحانی مطرح کرده است. از مرتضی کاظمیان می‌پرسم: آیا محمود احمدی نژاد در میان مردم از پایگاهی اجتماعی برخوردار است تا پشتیبان او در این سخنان باشند؟
اینکه اکثریت معترضان و اکثریت شهروندان ایران از بازیگران سیاسی متصل به ساختار سیاسی قدرت عبور کردن به گمان من یک واقعیت است، اما به این معنا نیست که آقای احمدی نژاد فاقد هر گونه پشتوانه اجتماعی هست. به هر حال بخشی از اصولگرایان همچنان به نقدهای اون به ویژه از زاویه انتقادی که به شکاف طبقاتی و ناعدالتی در جامعه دارن همدلی نشون میدن و همراه هستن با این دست اعتراض‌ها و انتقادهای آقای احمدی نژاد به ویژه به خانواده لاریجانی و البته به دولت روحانی هم همچنین و همینطور یک بخشی از جامعه که نسبت به ریخت و پاش‌ها و امتیازهایی که متکی بر درآمدهای نجومی نفتی در دولت اولش آقای احمدی نژاد بروز داد همچنان یک خاطره خوش دارن و با اون همدلی نشون میدن، اما همه اینها این معنا نیست که بشه آقای احمدی نژاد رو در مقام یک رهبر جنبش اجتماعی قرار داد یا یک چنین انتظاری ازش داشت، به ویژه با توجه به کنترل و مهاری که نهادهای امنیتی اعمال کردن علیه ایشون و همراهانش از جمله آقای بقایی و مشایی.
پیش از این محمود احمدی نژاد از وزارت کشور درخواست صدور مجوز برپایی اجتماعی مردمی را کرده است. به نوشته کانال تلگرام منسوب به محمود احمدی نژاد، هدف از این تجمع اعتراض به اقدام و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت‌های پیدا و پنهان دولت بریتانیا در امور داخلی ایران است. محمود احمدی نژاد روز 28 مرداد را برای برگزاری این تجمع پیشنهاد کرده است.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سری بزنیم به سوریه. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در حالی که نگاه ها در سوریه به سمت استان ادلب، تنها استان خارج از کنترل دولت در این کشور، معطوف شده، تلاش هایی هم از طرف مخالفان انجام میگیره برای هدف قرار دادن برخی از مواضع مهم نیروهای دولتی. ایلیا جزیری همکارم از منطقه با ماست، جزئیات رو دنبال کنیم. ایلیا، در خبرها ذکر شده که نیروهای ارتش سوریه یک هواپیمایی بدون سرنشین رو که یک پایگاه هوایی در مرکز سوریه رو هدف قرار داده سرنگون کرده. جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر شده؟
بله آزاد، البته جنگنده ارتش روسیه سرنگون کرده این هواپیمای بدون سرنشین رو، اینطور که رسانه‌های روس گزارش دادن. یک پهپادی که حمله کرده بود به پایگاه هوایی حمینین در استان حمص در مرکز سوریه، هدف نیروهای ارتش روسیه قرار گرفت و سرنگون شد. اما در این خبر نیامده که حمله این پهپاد چه تلفاتی بر جای گذاشت. مخالفان هم بر عهده نگرفتن این مسئله را، اگرچه طبق گزارش مقام‌های روس این پهپاد از مناطق تحت کنترل مخالفان در استان ادلب پرواز کرده بود.
اما تلاش ها برای حل و فصل مسائل و مشکلات ادلب همچنان در جریان هست، ولی سازمان ملل نسبت به حمام خون راه افتادن در این منطقه هشدار خیلی شدیدی داده. چرا؟ آیا این تلاش ها به جایی نخواهد رسید؟
ممکن هست به جایی برسه، اما تا الان به جایی نرسیده. مذاکراتی در جریان هست میان طرف هایی که تأثیر گذار هستند در پرونده ادلب. وزیر امور خارجه روسیه قرار هست به ترکیه بره. ترکیه بیشترین کشوری است که تأثیر داره در میان مخالفانی که ادلب رو کنترل میکنن. حتی 12 نقطه مراقبت گذاشته ده بر پایه توافق مناطق کمتنش. اما از اون طرف ارتش سوریه داره نیروهای خودش رو تقویت میکنه در اطراف ادلب. هلیکوپترهای ارتش سوریه بروشورهای پرتاب کردن بر مناطق حومه ادلب و از مردم خواستن با ارتش سوریه همکاری کنه تا بنا به نوشته این بروشور راحت بشن از دست تروریستهایی که بر مناطقشون حکومت میکنن. برای به تعبیری که در این بروشور اومده، همه اینها این نگرانی رو به وجود اومده که حمله قریب الوقوعی شاهد باشیم، هم مانند حمله‌ای که در حومه دمشق و در مناطق جنوب سوریه شاهد بودیم. و این به گفته سازمان ملل متحد غیر از کشته شدن تعداد زیادی از مردم اگر حمله احتمالی شاهد باشیم، حدود 2.5 میلیون نفر هم آواره خواهند شد و به طرف ترکیه فرا خواهند کرد.
متشکرم از ایلیا جزیری همکارم از منطقه با ما بود در مورد آخرین تحولات سوریه، به ویژه در مورد استان ادلب شنیدید. جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. کمیسیون انتخاباتی عراق بامداد جمعه نتایج بازشماری دستی آرا رو در وبسایتش منتشر کرد. این کمیسیون گفته جریان مورد حمایت مقتدی سعد بیشترین کرسی ها رو در پارلمان کسب کرده. پارلمان عراق قبلا به دنبال طرح ادعاهایی در خصوص تقلب در شمارش آرا، دستور بازشماری آرا به صورت دستی رو صادر کرده بود. برای بررسی این موضوع ساعتی پیش همکارم سپیده بهگام با همان سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، گفتگو کرده و ارزیابی او را از نتیجه بازشماری آرا پرسیده.
به غیر از این که همجوری که شما اشاره کردید ائتلاف سایرون به رهبری آقای مقتدی صدر کماکان بیشترین صندوق‌های کرسی‌های پارلمان را داره، در ردیف‌های دوم و سوم و چهارم هم هیچ گونه تغییری در ترکیب کرسی‌ها، در تعداد کرسی‌هایی که احزاب مختلف، ائتلاف‌های مختلف داشتند، هیچ تغییری صورت نگرفته. تنها در یکی دو مورد افراد عوض شدن، مثلا فلان فرد که از حزب دعوه بوده در استان انبار مثلا رأی نیاورده، از استان دیگری فرد دیگری از همان حزب رأی آورده، هیچ تغییری صورت نگرفته. ضمن اینکه البته تبلیغات بسیار وسیعی در مورد تقلب در انتخابات بود، بلافاصله از فردای نتیجه انتخابات که از اردیبهشت ماه گذشته بود، حالا یا باید بگیم که مطلقاً هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته، یا باید نتیجه گرفت که مجدداً کمیسیون هم همین تقلب‌ها رو تکرار کرده.
آقای سیدی، چه گزینه‌هایی برای نخست وزیر آینده وجود داره؟
ببینید، آقای حیدر عبادی که الان نخست وزیر هست یکی از کاندیداهاست، ولی این به قطعیت نرسیده، چون باید با آقای مختار صدر ائتلاف کنه. آقای مختار صدر دنبال گزینه بهتری میگرده یا دنبال این میگرده که حداقل ترکیب هیئت دولت رو به حیدر عبادی تغییر بده و کاری کنه که حالا اون نخست وزیر بماند اما ترکیب هیئت دولت و وزرا به نفع خودش باشه. از دیگر سو گفته میشه که گویا آمریکا هم خواستار این هست که حیدر عبادی بماند، مخصوصا پس از اینکه حیدر عبادی در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران موضع گرفت و گفت ما اینو رعایت می‌کنیم، گفته میشه که انگار شانس اون برای ماندن بیشتر هست، ولی خب مخالفان بسیار جدی داره. اگر که بالفرض ایشون تایید بشن و مجدداً نخست وزیر بشن، ما دوران نخست وزیری مجدد ایشون رو دوران یک نخست وزیر ضعیف خواهیم دید، نخست وزیری که شاید به صورت سمبولیک نخست وزیر باشه اما اختیارات وسیع نداشته باشه و هیئت وزیرانش آن ترکیبی نباشن که مد نظر خودش.
آقای سیدی، آقای مقتدی صدر قبلا مناسبات تنگاتنگی داشت با جمهوری اسلامی اما در سالهای اخیر به تدریج از ایران فاصله گرفت. در این حال ایران هم نسبت به گذشته نفوذ کمتری داره در عراق در حال حاضر. شما فکر میکنید با تغییر و تحولات اخیر میزان نفوذ ایران چطور خواهد شد و چه اندازه خواهد بود؟
همینجوری که شما اشاره کردید، از میزان نفوذ ایران پس از رفتن نوری مالکی کاسته شده، این روال کماکان ادامه داره. تظاهرات هایی که در عراق علیه ایران صورت میگیره، حالا واقعی یا غیر واقعی، درست هست یا نادرست، ولی این تصور در بین بخشی از عراق، حتی عرب های شیعه هست که گویا ایران از اونا سوء استفاده کرده، مشکلات اقتصادیشون رو، مشکلات محیط زیستیشون و مشکلات کمبود آب و برقشون رو از چشم ایران میبینن. احتمال میدم که این ادامه پیدا کنه، چون مسائل سیاسی هم دخیل هست. موقعیت بین المللی و منطقه‌ای ایران بسیار تضعیف شده، ایران تحت فشار هست از طرف عربستان، از طرف اسرائیل، در سطح جهانی از طرف آمریکا تحت فشار هست، محاصرات تحریم ها مجددا شروع شده. تصور میکنم که در آینده جایگاه ایران بیشتر از الان هم در عراق تضعیف میشه.
بله، گفتگوی که شنیدید در مورد بازشماری آراء انتخابات پارلمانی عراق بود که کمیسیون انتخاباتی عراق بامداد جمعه نتایج این بازشماری رو اعلام کرد. باز هم جریان مورد حمایت مقتدی صدر بیشترین کرسی رو در پارلمان کسب کرده. این گفتگوی بود که سپیده بهکام انجام داده بود با هیمن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه در بریتانیا. اما بعد از گذشت 17 سال از حملات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا، یکی از متهمان این فاجعه که در آلمان به 15 سال زندان محکوم شده بود به زودی آزاد میشه و بلافاصله باید آلمان رو به سوی کشورش مراکش ترک کنه. جزئیات را از شهرام میریان بشنویم.
در بامداد 11 سپتامبر 17 سال پیش، 19 تن از اعضای شبکه القاعده 4 هواپیمای تجاری مسافری را به قصد خرابکاری ربودند. شماری از این افراد با 2 هواپیما به برج‌های 2 قلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک حمله کرده و این 2 ساختمان بلند پس از 2 ساعت به کلی فرو ریخت و در نتیجه صدها تن از کارکنان و کارمندان این مرکز جان باختند. تعدادی دیگر از ربایندگان هواپیمای سوم را به ساختمان پنتاگون واقع در ویرجینیا زدند، ولی هواپیمای چهارم در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. در مجموع بیش از 3000 نفر از 90 ملیت در این 4 عملیات مرگبار کشته شدند. یکی از افرادی که در خارج از این حملات با 19 رباینده هواپیماها همکاری داشته، منیر المتصدق، دانشجوی رشته الکترونیک در شهر آمبورگ آلمان بوده. این شهروند مراکشی که به هنگام دستگیری 32 سال داشت، یک سال پیش از حملات 11 سپتامبر به افغانستان رفته و در شبکه القاعده آموزش دیده بود. 3 تن از عوامل این حملات عضو شبکه القاعده در شهر هامبورگ بودند و منیر المتصدق ضمن عضویت در آن تامین کننده حساب‌های بانکی و عامل نقل و انتقال پول بین افراد هم بوده. منیر المتصدق پس از بازداشت در دادگاه عالی هامبورگ به اتهام همدستی و مشارکت در کشتار بیش از 3000 نفر و عضویت در یک شبکه تروریستی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شد. منیر المتصدق همچنین یکی از دوستان نزدیک محمد عطا خلبان انتحاری یکی از هواپیماهای ربوده شده بود. محمد عطا مصری از برنامه ریزان اصلی حملات 11 سپتامبر، مهندس رشته معماری و مدتی هم در آلمان تحصیل کرده بود. محاکمه پرسر و صدای منیر المتصدق 15 سال پیش در دادگاه عالی هامبورگ آغاز شد و تا 4 سال ادامه یافت. او سرانجام به 15 سال زندان محکوم شد و روزنامه‌های جمعه به نقل از مقام‌های قضایی آلمان گزارش دادند که منیر المتصدق به جای آبان ماه امسال یک ماه زودتر از زندان هامبورگ آزاد می‌شود و بلافاصله باید خاک آلمان را به سوی کشورش مراکش ترک کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا در این بخش به پایان میرسه، یعنی در واقع در بخشی که مربوط بود به مسائل روز و تحلیل های اخبار روز. اما شما در ادامه میتونید همراه بشید با روزبه بلحری و برنامه هفتگی او کارنامه رو دنبال کنید. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب به شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به استیضاح علی ربیعی در مجلس، برکناریش از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بررسی کارنامه او اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. کانال تلگرامی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت از اعتصاب و تجمع کارکنان پیمانی شرکت نفت فلات قاره در منطقه عملیاتی خارک خبر داد. این کارکنان به کاهش 400,000 تا 500,000 تومانی دستمزد خود معترض بودند. یکی از مدیران شرکت نفت فلات قاره با اشاره به اینکه مشکل پس از فعالیت پیمانکار جدید به وجود آمده است، به خبرگزاری ایلنا گفت تصمیم گرفته شد با توجه به اوضاع معیشتی و مشکلات کارگران این کاهش دریافتی جبران شود. صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه هفته گذشته اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سالیان اخیر بارها با مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزد و نیز واریز نشدن حق بیمه خود مواجه بودند. به گزارش کانال‌های تلگرامی تشکل‌های مستقل کارگری، کارگران معترض هفت‌تپه به پرداخت نشدن دستمزد 3 ماه گذشته و همچنین تفکیک و تقسیم زمین‌ها بین سهامداران نیشکر هفت‌تپه و تغییر کاربری آن اعتراض کردند. پیش از این یکی از کارگران با ابراز نگرانی از آینده شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن به رادیو فردا گفته بود:
خیلی از زمین ها رو دارن تفکیک میکنن، بین سهامدارا داره تقسیم میشه، بخش های دیگه به اجاره به سرمایه‌داران منطقه داده میشه و اونا هم هر چی که منفعت بیشتری براش داشته باشه در زمین های نیشکر هفت‌تپه کاش میکنن. مثلا بعضیا گوجه کاش میکنن، بعضیا هندوانه یا خربوزه یا چیزهای دیگه.
در همین حال شماری از کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای اعلام کردند کارهای سندگذاری بر روی بخشی از زمین‌ها انجام شده و حتی کارخانه خوراک دام کاملاً از زیر نظر شرکت خارج شده و تسطیح اراضی نیشکری به صورت گسترده و به گفته آنان با سرعت در حال انجام است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این دور اعتراض صنفی همچنین خواستار بازگشت مالکیت این شرکت به دولت شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. در این مدت خواسته کارگران برای بازگردانده شدن مالکیت شرکت به دولت از سوی دولت حسن روحانی نادیده گرفته شده است. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌ها در برخی از مناطق ایران به خصوصی شدن واحدهای خود اعتراض کرده و خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شدند. اما دولت بارها بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. قانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی خبر داد که بین 4 تا 7 ماه دستمزد 5000 کارگر پروژه بزرگ ایران مال در تهران پرداخت نشده است. این تشکل صنفی به نقل از کارگران و کارکنان مزدبگیر پروژه ایران مال اشاره کرد که مدیریت و مسئولان نه گوش شنوایی دارند و نه توجهی به ابتدایی ترین حقوق آنان می کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 5 میلیون تومان دستمزد ماهانه برای کارگران شدند. مجلس به علی ربیعی کارت قرمز داد و او از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. جلسه استیضاح مجلس پر از حاشیه و جنجال بود. نخست اینکه در ابتدای جلسه هیچ یک از نمایندگانی که قرار بود در موافقت با استیضاح علی ربیعی صحبت کنند، حاضر به سخنرانی نشدند. در نتیجه تنفسی 30 دقیقه اعلام شد و پس از آن علی لاریجانی رئیس مجلس برخلاف نظر برخی حامیان دولت در قوه مقننه استیضاح را قانونی دانست. همچنین برخی از نمایندگان ادعاهایی را درباره وجود لابی شدید در مجلس و یا دادن وعده و وعید از سوی علی ربیعی و مدیرانش مطرح کردند. ابتدا سخنان محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان را بشنویم.
شما وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را بفرستید در خصوص فرزندان آقای ربیعی که امروز میگن اصلا فرزندان من در جیران هیچ چیز نیستن، برن بررسی کنن. پشتی تریبون به شما عرض میکنن اگر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در خصوص کارهای اقتصادی اینا پرونده عریض و طویلی که امروز مشکلات اساسی وزارتمون است و این پدر رو دوچار بحران کرده به شما ارائه نکردن، آقای پزشکیان اون روز شما از در نظر کنید. آقای پزشکیان خانمی که به نام زهرا پزشکیان هست مسئول فایناس شرکت پتروشیمی جمعه چه ارتباطی با شما داره؟
این سخنان پاسخ مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس را که از علی ربیعی حمایت میکرد به همراه داشت.
من در پتروشیمی جمع کار میکنه، لیسانس نیست، فوق لیسانس، مسئول نیست، یه پروژه ای رو گرفتن توی این فضای مجازی زده بودن 10 میلیون حقوق میگه، دروغ میگیرد 4 میلیون تومان حقوقشه، فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شریف در پتروشیمی جمع قبل از این آقایون کار میکرده. حالا این معنیش اینه که من راندخارم؟ اگه این حرفا رو آقای پور ابراهیمی میزنه میخواد در بیاریم ببینیم بچه های اونا و دار دسته شون تو این سیستم ها بیشتر درگیرن یا بچه های من.
و آخر سر هم بخشی از دفاعیه علی ربیعی که از درخواست پول از سوی یکی از نمایندگان سخن گفت.
میاد تو اتاق من جلوی چشم من، اما منم نمیترسه، میگه سالی 400-500 میلیون به حساب این بریز، بعدش هم به نه به فقیر فقرا بده، به هر کسی که من میگم بده.
علی ربیعی گفت همه ارکان نظام باید درباره چرایی ایجاد نابسامانی های کشور پاسخگو باشند. او همچنین درباره نرخ بیکاری اشاره کرد که این موضوع محصول سیاست های کلان پولی، مالی، تولید و بازار کار است که همه در این زمینه تصمیم می گیرند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد درباره نقش و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث بیکاری و اشتغال در دوره وزارت علی ربیعی اعتقاد دارد.
ایشون با لابی بخشی از حاکمیت که مربوط است به نهادهای کارگری دست نشانده دولت سر کار اومد، نه تخصص داشت در امور به اصطلاح دست کم در سطح علمی نسبت به مسئولیتی که داشت و نه اینکه در این وزارتخونه قبلا شاغل بود که به طور طبیعی بیاد بالا. بنابراین انتظار چندانی نمی رفت که ایشون کار شگفتی بکنه در چارچوب ساختار حاکمیت. نمیشه انکار کرد که وضعیت برخی از نهادها که کم یا زیاد وابسته یا مرتبط هستن به وزارت کار، مثل فرضاً صندوق‌های بازنشستگی، بدتر شده. وضعیت بازار کار بهبود پیدا نکرده و اگرم چند درصد افزایش اشتغال می‌بینی مربوط بود دوره برجام و آمد و رفت برخی از این شرکت‌ها.
علی ربیعی همچنین در بخشی از سخنان خود اشاره کرد که طی سالیان اخیر مثل سربازهای گمنام با چراغ خاموش اقداماتی انجام داد و به دلیل این اقدامات کارگران و بازنشستگان دیگر در مقابل مجلس تجمع نمی کنند. از جوان میر مرادی دبیر انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه درباره کارنامه علی ربیعی در حوزه کارگری ایران می پرسم.
عملکرد خود ربیعی به عنوان یک وزیر کار هیچ تفاوتی با وزیران گذشته نداره. اینا وزیرایی که در یک سیستم وظیفه ضدیتشون با کارگر و با منافع کارگر بوده. منتها خب هرچه زمان به جلو اومده بلند به شرایط اقتصادی که بوده و اوضاع سیاسی که پیش اومده فشارا طبعا زیاد بیشتر شده رو کارگرها و منافع کارگرها بیشتر تحت هجوم قرار گرفته و زندگی و کل شرایط کار و معیشت کارگر بیشتر تحت فشار قرار گرفته. لایه های همین وزیر کار پیشنهاد داد که بعضی از لایه هاش هم اجرایی شده، مثلا همون طرح استاد شاگردی طرحی بودن که کلا در زمانی بوده که ربیعی امور وزارت کار رو گردنده، ربیعی در زمینه سرکوب کارگران معترض در کنار بخش دیگه ارگانهایی که امر سرکوب وظیفه خودشون دارن فعالیت داشت.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.